همراهان محترم شنوندگان عزیز تهران من، همونطوری که خدمتتون قول داده بودیم شنبه ها و سه شنبه ها با موج روز در کنار شما هستیم. الان میخوایم بریم سراغ این بخش موج روز با سید حسین حسینی عزیز. سلام میکنم خدمت جناب سید حسین حسینی عزیز، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پربا جان سلام میکنم به شما و همکاران عزیزم در اتاق فرمان و شنوندگان گرامی رادیو تهران هر جا که هستید. انشاءالله از کار و تلاش روزانه در اولین روز هفته خدا قوت بهتون میگم، خسته نباشید و دعوت میکنم که این بخش رو همراه من باشید. آقا یه سوال عرض میکنم، شما صابخونه اید یا مستاجری؟
والا صابخونه.
الحمدلله. آره. خیلی الحمدلله. واقعا
اقساطش باقی مانده البته.
یعنی چی؟
یعنی اقساطش هنوز مونده.
چقدر؟ مثلا بیشتر از 50% مبلغ خونه رو مثلا با قرض و قوله و وام و اینا تونستی جور کنی؟
نه کمتر. آره 40% تقریبا.
40%.
آره.
و حالا باید قسط.
چون شفاف بگم دیگه، موقعی که این اتفاق افتاد، مثلا بر فرض مثال با متری 6400 6200،
خیلی خوب خریدی.
خب میشد. آره. دورم نیست که، شما قطعا میدونید دورم نیست.
آره.
ولی خب میشد موقع اینجوری
که اینطور عرض کنم که این پرسیدم خدمت بگم که آن منم شفاف سازی کنم، من مستاجرم و سر سوال که میشه خلاصه یک دو ما مونده به پایان قرارداد، دلامون تاپ تاپ میکنه که صاحبخونه چی میخواد بگه. آره یکی از راه حلایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود شناسایی خونه‌های خالی از سکنه بود.
بله.
آخرین بار یادم میاد که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که در تهران فردی هست که 10,000 واحد مسکونی به نامشه.
بله.
و دوباره در پرند اخیراً شنیدم یه بنده خدایی رو آمارش گرفته، ایشون 500 واحد مسکونی به نامشه و خونه‌ها هم خالی از سکنه هستند.
درست.
قرار بود با شناسایی این خونه‌ها و مالیات مرتبط، نه یه ثمن بخشی، در واقع اتفاق بیفته که این مسکن مازاد عرضه بشه. حالا خونه‌های لوکس رو اصلا کاری نداریم، همین مسکن متوسط عرضه بشه، هم در واقع فراوانی به وجود بیاد و هم یه جورایی تثبیت قیمت، کاهش قیمت رو اصلا الان راجبش صحبت نمی‌کنیم. خبرگزاری ایسنا دیروز گزارشی منتشر کرد با عنوان خانه‌های خالی پر از ابهام.
بله.
این خبرگزاری نوشته که قرار بود خونه‌های خالی یکی از پایه‌های درآمدی دولت باشه، اما به نظر میرسه منابعی که قرار بود از این محل اخذ بشن پشت سد نحوه شناسایی این خونه‌ها گرفتار شدن، به طوری که بعضی از خونه‌هایی که به عنوان خونه خالی شناخته شده بودن سکنه داشتن و خونه‌هایی که خالیان هنوز در واقع ناشناخته باقی موندن.
درست.
راه حل‌های متفاوتی برای شناسایی خونه‌های خالی از سکنه مطرح شده. الان میخوام با یکی از کارشناسان این حوزه بیشتر صحبت بکنیم، ببینیم که چه راه حلی وجود داره و چه راه حل‌هایی در واقع میشود که در کشورمون پیاده بشه و انجام بشه. جناب آقای مهندس حسین میرزایی، مدیر محترم آزمایشگاه دولت الکترونیک، اگر صدای منو میشنوید سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خوش اومدید.
فقط آقای حسینی صداتون اصلا واضحه.
صدا رو الان همکار محترم صدا بردارمون تو گوش شما تقویت میکنن، امیدوارم که بهتر شده باشه. بهتر شد؟
بله بهتر.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس، من تقریبا مسئله رو مطرح کردم، شنوندگانمون هم شنیدن، فکر می‌کنم جناب عالی هم شنیدید. ما چه راه حل هایی داریم برای اینکه خونه های خالی از سکنه رو واقعا شناسایی بکنیم، به این مفهوم که حالا صابخونه یه لامپی رو روشن نذاره بگه آقا کنتور برقی داره کار می‌کنه، شیر آبو یه ذره باز کنه، چکه آب ازش بره، بگن خب کنتور آب خونه هم که داره در واقع مصرف میشه. آیا اساسا چنین چیزی شدنیه؟
من اول یه توضیح خیلی مختصر بدم خدمت شما، چون معمولا این موارد رو به خوبی تبیین نمی‌کنیم. مردم گمانشون بر اینه که اساسا یه بعد از عمری مثلا فرد پول بازنشستگی و سرمایه‌ای که داشته برای اینکه از دست نره و ذوب نشه با این تورمی که در ضوابط فضای اقتصادی کشور وجود داره تبدیل به ملکش کرده، احساس بر این نشه که خب همه دنبال اینن که انقدر مثلا پول بهش ببندن که این دیگه براش نصرف و خلاصه ضرر کنه.
بله.
من فلسفه داستان مالیات بر خانه خالی به شما بگم که ما دوستان عزیزی داریم که خیلی جلوتر از ما حداقل 10 تا کشور دنیا رو مطالعه تطبیقی کردن در
درسته
مسکن. اصل اینه که در حوزه مسکن که یکی از کاندیداهای سرمایه گذاری یا بهتر بگم سوداگری سرمایه گذاران هسته،
بله،
یکی از ابزارهای مهم برای قاعده گذاری، تنظیمگری یا رگولاتوری که سوداگری اتفاق نیفته بحث مالیاته. اونها میان کاری میکنن کسی که مازاد و سرمایهش در واقع داره ملکی خرید فروش میکنه مالیاتشو بده، میشه آیدی سرمایه. کسی که خونه لوکسی داره به هر ترتیب استفاده لوکس داره، انرژی بیشتری استفاده میکنه، مالیات بر مثلا خانه لوکسه. اگر نقل و انتقالی صورت میگیره چون یک بالاخره پولی جابجا میشه، مالیات بر نقل و انتقال میگیرن.
درسته.
و اگر این سرمایه راکت شده و وارد بازار نشده، دقت کنید مسئله مسکن در اغلب کشور دنیا هم به کاملا دولتیه، یعنی میخوام شما بگم تو بعضی از کشورها اساسا مسکن اینطور تصور میکنه که دولت یه سری خونه ساخته داده مردم درش استفاده کنن و در واقع اگر کاری بخوان انجام بدن تماما در چارچوب حاکمیت فلزا اونجا اجازه هزینه های خالی نگه داشتن خونه یا رکود سرمایه به قدری بالا هست که بعضا در بعض از کشور مثل کره طی سال اول که خونه خالی هست 70% ارزش ملک و مالیات میبندن، زمینی که این نقطه منفی در پرونده فرد اینه که نمیصرفه راستشو بخواد شما خونه خالی نگه داری. نتیجه این که مسکن به تعادل میرسه و در واقع مردم میتونن امید انتظاری داشته باشن که خونه دارشن.
خب
بلذا مسئله مالیات بر خانه خالی یک گیم، یک بازی برای تنظیمگری قیمت ها و جلوگیری از سوداگری، فلزه در کشور با این فلسفه مطرح شده. این پس نکته اول من.
خب اتفاقا می‌خواستم الان بپرسم توی کشوری مثل ایران، حالا چون شما فرمودید مطالعه تطبیقی هم کردید 10 تا کشور دنیا رو، چطور امکان پذیره؟ یعنی بعضی وقتا به نظر میرسه که اون کسانی که به هر شکلی میخوان خونه رو خالی نگه دارن یه قدم همیشه از قانونگذار جلوترن.
ببینید چند تا نکته وجود داره. مسئله اول اینه که اساساً این به این شیوه که در کشور خود اظهاری آدرس وجود داره، خود ما همینیم دیگه، تو هر فرمی یه آدرس می‌نویسیم، یه آدرس خونه بابامو نمی‌نویسیم، یه آدرس محل کارو می‌زنیم، یه آدرس اون یکی خونمونو می‌زنیم، خلاصه که هر جایی هست خود اظهاری می‌کنیم. خود اظهاری آدرس معنا نداره. به چه صورت؟ در بخش از کشور اروپایی چجوری کد ملی ما وقتی میزنن کد ملی تاریخ تولد میزنن صد دوال اطلاع میگیرن اطلاعات میان.
خب
اونجا کد پستی داده یونیک و یکتاست. فلذا
کد چی آقای مهندس؟
کد پستی.
کد پستی ها،
یعنی کد پستی عین داده هویتی شما، یعنی معنا نداره آقای حسینی دو جا ساکن باشه. میگن آقا شما قانون اقامت یگان است، میگن شما یه جا ساکنی دیگه، من کار ندارم ده جا مالکی، یه جا ساکنی، من محل سکونتتو میخوام.
خب
در ارائه خدمات اساساً چیزی تحت عنوان خود اظهاری وجود نداره. فلذا تو جاهای مثل آلمان شما قدم اول که خونتون رو جابجا میکنید تا 7 روز مهلت دارید برید گواهی ثبت محل سکونت بگیرید. یعنی چی؟ یه کارت قشن شکل شمارش خودش رو داره، شهرداری ها در واقع این رو صادر میکنن.
بله.
اگر شما گواهی ثبت محل سکونت نداشته باشی عملا هیچ خدمتی به شما داده نمیشه، یعنی با اداره انرژی آب و برق و گاز قرارداد نمیبندی، گواهی نمیدن، خدمات بانکی نمیدن. بنابراین قدم اولی که جلوی خود اظهاری رو گرفتن. ما مسئله خود اظهاری وجود داره، این یه مسئله. مسئله بعدی میان رو انرژی دست میگذارن. حرف شما درسته، اخیراً یه بالاخره موضوعاتی مطرح شده، افراد بالاخره بازیش رو بلدن دیگه، یه کاری انجام میدن بگن که آقا این خونه انرژی داره. خب یکی از راه‌های شناسای خالی بودن در واقع مسئله انرژی تو کشور در حال حاضر چند تا امکان وجود داره. یکی از امکانات اینه که الان دست چکی که میخوان بفرستن، دست چک شخصی برای افراد بفرستن، میان بحث احراز سکونت رو انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی معرفی نامه‌ای رو میفرستن در به منزل شما، شما باید اون تحویل بگیرید، امضا کنید، مأمور پستی و موظف پستی به نمایندگی از بانک میگه من رفتم اینو تحویل دادم و اون آقا تحویل گرفت، یعنی آقا اونجا ساکنه. خب الان بازی مسئله به صورت خود اظهاریه، یعنی من میگم اینجا تو بانک آدرسی دادم، مثلا میاد در کارش انجام میده، در صورتی که بالاخره ممکنه اونجا ساکن نباشن. فلذا یکی از نقاط و یکی از نکاتی که میشه استفاده کرد برای اینکه قطعا افراد الزام داشته باشن آدرس محل سکونتشون رو بگن اینه که ببین اون آدرسی که به شهرداری گفتی، اون آدرسی که برای ثبت نام مدرسه بچت گفتی، اون آدرسی که بانک گفتی برای دست چکت، اون آدرسی که پدرت بازنشسته است اعلام کرده مثلا به تامین اجتماعی، همه اینا یه آدرسه. این معنا نداره یه آدرس اینجا بگی یه آدرس اونجا.
بله.
یه مسئله دیگه که ما اخیراً در واقع پیگیرش هستیم بحث مرسولات پستیه. من یک بار یکی از مرسولات رو گم کردم، نمیدونستم وضعیتش کجاست. خود رهگیر مرسول پستی هم در واقع بررسی می‌کنه، فکر کنم خیلی تعجیل داشتن. یکی از دوستان گفتن که من چجوری میتونم مشخصات در واقع مرسوله رو پیدا کنم، گفت کد پستی مقصد رو داری، بهش دادم، تو سیستم دیدن و در واقع استلام گرفتن. بنابراین یکی از بسترهای دیگه هم اینه که ما ببینیم اگر مرسوله پستی به یک کد پستی داره ارسال میشه یعنی یه سری آدم اونجا ساکنن.
بله.
اگر مسئولین پستی ارسال نمیشود به اونجا، به اصطلاح ریفر نداری یا ارجاع نمیشه به اونجا، این میتونه یکی از نشانه های خالی بودن باشه. ولی خب یه مسئله دیگه هم که وجود داره، اصاله کلام شد، بحث ساختار خانواره. ما الان یه مسئله و دغدغه در کشور داریم. ما الان 6 تا از دستگاه‌ها در کشور دارن ساختار خانوار ثبت می‌کنن.
بله.
ثبت احوال مرکز آمار، سازمان هدفمندی، کمیته امداد برای نیازهای خودش، بهسیستی برای نیازهای خودش، بعد در واقع سازمان ثبت احوال املاک، ازدواج و طلاق داره ثبت می‌کنه. اینا همه تغییر در ساختار خانواره. ما یه مرجع استاندارد باید برای ساختار خانوار داشته باشیم، به نحوی که اعضای خانواری که زیر یک سقف دارن زندگی میکنن رجیستر بشن. الان مشکلی که وجود داره در خانه‌های خالی، طرف میگه پسرم تو اون یکی خونمه، دخترم دانشجوه، نمیخواد با ما. آقا اون خونه داره، شما نمیتونی مهاجرت کنی، نمیتونی مناقشه کنی بگی آقا نه، یعنی چی؟ هر ملاک در خیلی از کشورها ملاک سقفه. اینو ما تعارض داره با ساختار خانوار ما. میگن ازدواج یا طلاق میتواند باعث تغییر در ساختار خانواری یا جدا شدن باشد، ولی الان در حال حاضر در کشور طرف هستش که ساختار خانوارش ثبت شده، اما راست میگه پسرش یه جاست، دخترش یه جاست، اون یکی یه جاست. این هم باز مسئله، طرف میگه که من فرزند من اونجا داره زندگی میکنه و شما حق ندارین خونه رو خالی شناسایی کن. این چند تا مسئله وجود داره که میگم، یکی بحث جمعنیش میگه جلوگیری از خودزهاری، آدرس و کد پستی هر کسی یه آدرس برای محل سکونت داشته باشه، همه سرویس ها باید منوط به اون آدرسی باشه که فرد رجیستر کرده، اگه غلطه بره اصلاحش کنه.
بله.
تغییر آدرس نداریم، طرفی 5 روزه بگه من اینجا ساکنم، 10 روز باید بگه اونجا ساکنم. اینا میگن سکونت های موقت قواعد خاص خودشو داره. موضوع بعدی هم بحث پست، بحث انرژی هست و سایر موارد که در کشور وجود داره. من فکر کنم حسینی اگر جلوی خود اظهاری آدرس کد پستی رو بگیریم، 90% مسئله خانه کاری حل خواهد شد.
بسیار خب، شنوندگان محترم، ما داریم با آقای مهندس حسین میرزایی صحبت میکنیم، مدیر آزمایشگاه دولت الکترونیک. خب آقای مهندس، فکر کنیم که اصلا ما موفق شدیم که این کار رو پیش ببریم، یعنی بر اساس خود اظهاری رصد نکردیم و همه اینها رو کنار هم قرار دادیم، مشخص شد یه نفر هیچ مسکنی نداره، یه نفر هم مثلا دو باب سه باب مثلا منزل به نامش هست، از اینجا بعد چه اتفاقی میفته که بعدن ما میگیم میتونیم در بازار مسکن تعادل ایجاد کنیم؟
سازمان مالیاتی در واقع طبق ماده 5 اصلاحیه ماده 56 مکرر قانون مالیات مستقیم، من چرا اعداد ارقامش یادم نیست، یه قاعده داره که سال اول اگر خالی باشه یه عددی، سال دوم یه ذریبی از اون مالیاتی که باید شما پرداخت کنید ذریبه رو سنگینش کردن.
بله.
یعنی سال اولی به یه میزان، سال دوم سنگین‌تر، سال سوم خیلی سنگین‌تر مالیات اخذ میکنن. در واقع عین این که یک از دوستان میگفت یه عزیز یه ماشین خیلی مدل بالا داره، مثلا 60 میلیون سالانه بعد بالاخره مالیاتشو بده، ماشین لوکس، هزینه های نگه داشتن در واقع ملک خالی بالا میره. یه مسئله وجود داره، دو تا سناریو وجود داره، یا اینکه بالاخره این بازار مسکن ما که متاسفانه به ذره شهرسازی مدیرش نیست و املاکی ها دارن مدیریتش میکنن و اون کسایی که ملک زیاد دارن مثل بانک ها، مثل شرکت های بزرگ، امکان داره بیان هزینه ها رو اوور کنن، سربار کنن، متاسفانه باز از جیب مردمی هزینه ها پرداخت بشه. یعنی باز این نشه که تنظیمگری بشه بخوره تو سر بازار مسکن. یا یه سناریو اینه که انقدر هزینه بالا میره، من آقای حسینی که مثلا ملک خالی داری میگید ولش کن دیگه نمیصرفه، خب این ملک رو بفروشیم تنگ تکلیف کنیم، یا اینو بذاریم یه نفر بیا توش بشینه اجاره بذاره اون هم اون استفاده کنه، هم هزینه ای رو در واقع ببریم. از این دو حال خارج نیست، بسته به اینکه حاکمیت ابزارش رو تقویت کنه میتونه به سمتی ببره که من و شما راچو بخوای امتیاز منفی باشه برامون که خونه خالی رو نگه، یعنی کار سرمایه رو راکت کردیم و در واقع اینا برام نصف دیگه ملک رو وارد بازار کنید. به نظرم این سناریو اگر حاکمیت از دستگاه قوی بیان پای کار،
بله،
در واقع محتمل خواهد بود. همش هم در راستای اینه که آیا حسینی خونه وارد بازار بشه. من فقط یه نکته هم بگم، فکر می‌کنم جالب باشه برای شنوندا که احتمالاً الان تو ماشین هستن و در واقع بله، منزل دارن حرکت می‌کنن. یکی از دوستان ما اکثرن بعضا دوستان دور و بر داره خیلی خوب این موضوع مطالعه کردن، یه مطالعه کردن که از سال 85 تا 95 اشتباه نکنم که 11 میلیون ملک ساخته شده، تعداد مالکین و مستاجرین رو جمع زدن شاید نزدیک 4.5 میلیون خونه تکلیف سکونت درش معلوم نیست. فلزا یه جمع‌بندی مطرح کردم، من جمع‌بندی رو مطرح میکنم چون این جمع‌بندیش مال خودم نیست، نکته دوستان رو مطرح میکنم. حرف این بود که آقا اینقدر خونه خالی در کشور وجود داره که ما به جای نهضت ساخت مسکن
باید نهضت شناسایی خونه خالی رو حد داشت
آفرین ما بریم نظامات داده ای رو درست کنیم، خونه ها رو شناسایی کنیم، با نظامات داده ای نهضت تأمین مسکن را بندازیم، یعنی مسکن بیاد پوش بشه وارد بازار بشه که مردم با یک امید انتظاری عین کشور مثلا مثل امریکا یا کشور دیگری با اقساط بلند مدت ساله بعضن، یعنی
درسته
مستهلک میشه مسکن چی امر عادی یه کاری میکنه شما مجبور بشی که مالک خونه بشی رازش.
بله ولی آقای مهندس چون یه دقیقه بیشتر زمان نداریم همین تعدد بانک‌های اطلاعاتی و عدم ارتباطشون با هم دیگه باعث میشه که من حسینی با خیال راحت برم سه جور اظهار مختلف داشته باشم دیگه، یعنی اگر اینا با هم دیتابیساشون حداقل یکی بشه دیگه به نظرم این اتفاق نمیفته.
به نظرم خیالشون رو، البته اینو به شما بگم آراز شو بخواید ما آقای حسین من حالا با شما دوستانه همیشه صحبت می‌کنیم
خود شما
یه جوری ما نباید صحبت کنیم اسم لحظه کارشناسی‌ها بگنم بنده خدا اصلا معلوم نیست فضا جامعه است اینجوری که کپسول میره و میاد. ببین ما باید گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم، اگه نداشته باشی طبیعی مردم چه کار می‌کنن، یا میرن سراغ طلا و ارز و
بله یا میان مسکن دیگه خودرو مسکن آره
یا سپرده بانکی تو چیز جذابی نیست اتفاقا اگه مثلا هدفمند سپرده بشی خب میتونه کمک کنه. بله زن نکته اینه که ما یک سیاست چند جانبه داریم، اینا کنار هم میتوانند منجر به موفقیت بشن. سیاست گذاری یه میگم این بازی این پازله، اما راستشو بخوای من مدت هاست دنبال یک حاکمیت قوی در حوزه مسکن هستم و فکر میکنم اون چیزی که جاروبرقی در واقع خوردن سرمایه‌های مردمه مسکنه، مستاجر نصف حقوقش یا داره وام میگیره یه سال قسطشو میده یا داره اجاره میده یا قرض میکنه و یه سال بعد پول بده که چی که بتونه مسکن پایه‌ای تامین کنه. من به نظرم تو کشور یا علی یه سال پرفشار پر انرژی با این سازمان مالیاتی که پایکار اومده با این سازمان مالیاتی با سازمان مالیاتی دورای قبل فرق داره.
بله
به نظرم پایکار بیان به لطف خدا میتونیم دو قرضه کنیم را رو ببندیم بر کسی که بچه شخصیت هرچیزی چه حقوقی چه میخوان توزیع مسکن دعوا سوداگری کنن، یه کاری کنیم مردم احساس کنن که بالاخره میتونن امیدوار باشن که مسکن دار بشن.
آقای مهندس خیلی متشکرم که برای این گفتگو وقت گذاشتین، شب خوبی باشه انشاءالله.
خدا
نگهدار شما فرو جان. ببخشید
آقا خیلی علاقه خیلی متشکرم تا سه شنبه که با موج روز همراه شما باشیم بعد خدافظی کنیم. درود بر شما.